نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. هر جایی که هستید و به خصوص در ایران شب زنده دارید به شما سلام می کنیم. شمایی که با رادیو فردا در بامداد سه شنبه همراه شدید در 14 صبح از مرداد ماه برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها با مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید بود. آزاده اسدی هستم و با شما تو این برنامه زنده 45 دقیقه‌ای با برنامه‌ها و خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که همکارانم براتون تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با همکارم الهه روانشاد. سلام.
سلام به شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا. در پایان آتش‌بس 7 ساعته یک جانبه اعلام شده از سوی اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور گفت عملیات نظامی تا زمانی که آرامش و امنیت طولانی برای مردم اسرائیل تامین شود ادامه خواهد یافت. اسرائیل اعلام کرده بود که از ساعت 10 صبح دوشنبه به وقت محلی آتش‌بسی 7 ساعته در غزه به اجرا می‌گذارد، اما شهر رفح را در بر نمی‌گیرد و در مقابل حملات نیز واکنش نشان خواهد داد. دقایق پس از اعلام آتش‌بس یکجانبه، مقام‌های غزه از دو حمله موشکی به دو خانه در غزه و کشته شدن یک کودک 8 ساله و زخمی شدن عده‌ای خبر دادند. اسرائیل نیز در مقابل حماس را مسئول نقض آتش‌بس دانسته و می‌گوید در طول آتش‌بس 60 راکت به داخل این کشور پرتاب شده است. اسرائیل همچنین می‌گوید یکی از رهبران جهاد اسلامی را در حمله هوایی روز دوشنبه کشته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه مجامع بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد را به کم تحرکی آمدانه، سکوت، همراهی و همدلی با اسرائیل متهم کرد. آقای روحانی در نشست کمیته فلسطین وزیران خارجه جنبش عدم تعهد در تهران اسرائیل را به نسل کشی هدفمند فلسطینی ها متهم کرد و گفت تا زمانی که آمریکا هم به دفاع از ظالم ادامه می‌دهد هیچ امیدی به بهبود شرایط موجود نیست. حسن روحانی اعطای حق تعیین سرنوشت، بازگشت کلیه آوارگان و تشکیل دولت یکپارچه فلسطین به پایتختی بیت المقدس و برگزاری همه پرسی را تنها راه حل برای بحران دانست. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در جلسه روز دوشنبه، وزرای خارجه ایران، قطر، تشکیلات خودگردان فلسطینی، ونزوئلا، لبنان، سودان و اوگاندا، همچنین 7 کشور در سطح معاونان وزارت امور خارجه و شماری از سفیران غیر متعهدها شرکت داشتند. علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی، می‌گوید مخالفان وحدت شیعه و سنی در 8 سال گذشته خیلی قوی شدند و در ارگان‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی نفوذ کردند. علی یونسی که در دولت محمد خاتمی وزیر اطلاعات بود، افزوده گفتمان شیعه و سنی ستیزی که برخلاف مصالح نظام است در منطقه و در داخل کشور رسوخ کرده و هر روز امنیت کشورهای اسلامی و امت اسلامی را بیش از پیش تهدید می‌کند و ضرورت امنیتی اقتضا می‌کند همه روش‌ها و سیاست‌های شیعه ستیزی و سنی ستیزی را حذف کنیم. وزارت اطلاعات ایران روز یکشنبه از شناسایی و تعطیلی دفاتر چند شبکه ماهواره‌ای که به طور غیرقانونی در 4 استان کشور فعالیت می‌کردند خبر داده و افزوده بود که این شبکه‌ها به ایجاد اختلافات مذهبی و تشدید تفرقه در جهان اسلام و تخریب وجهه تشیع می‌پرداختند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، میگوید برای برخی از پرونده‌های منتسب به سعید مرتضوی، رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی، حکم صادر شده و این احکام در مرحله تجدید نظر هستند. آقای اژه‌ای همچنین از صدور کیفرخواست برای برخی دیگر از پرونده‌های سعید مرتضوی خبر داده است. پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری، روز یکشنبه گفته بود که سعید مرتضوی 10 پرونده مفتوح در دادسرای کارکنان دولت دارد که به برخی از آنها هنوز پس از گذشت حدود 5 سال رسیدگی نشده است. او پرونده های شکایت عباس پالیزدار، بازداشتگاه کهریزک، شکایت فاضل لاریجانی و شکایت کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی را از جمله پرونده های مفتوح سعید مرتضوی ذکر کرده است.
خیلی ممنونم از شما. اله روان شد بود خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو میشنوید. اخبار رو با جزئیات میتونید در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه مجله نیمه شب، دستور نوری المالکی به نیروهای هوایی عراق برای پشتیبانی از پیشمک‌های کرد در مقابله با داعش.
داعش از لحاظ تسلیحاتی برتری داشت نسبت به نیروهای پیشمرگه، سلاح‌های جدیدی را در اختیار داشت، با توپخانه سنگین به پیشمرگ‌ها حمله کرد.
و چگونگی پرونده مهدی هاشمی و سعید مرتضوی در دادگاه از زبان سخنگوی قوه قضاییه ایران. برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک را هم میشنوید اگر با ما بمانید. ابتدای مجله نیمه شب سری بزنیم به غزه، محل درگیری حماس و اسرائیل، همراه با همکارم ایلیا جزایری از بیروت که روی خط تلفن رادیو فرداست. ایلیا، شنیده ها و تازه ترین خبرها که از این هست که گروه های فلسطینی با آتش بس 72 ساعته ای موافقت کردند، برای ما کمی از جزئیات این موضوع بگو.
آزاده، گویا هم اسرائیل هم فلسطینی ها موافقت کردن با آتش بس 72 ساعته. طبق آخرین خبری که دارم، فلسطینی ها اعلام کردن که موافق هستن به طور قطع. حدود 20 دقیقه پیش فلسطینی ها نظر نهایی خودشون در این باره اعلام کردن. اسرائیلی ها هم گویا موافق هستن، اینطور که یک منبع رسمی در دولت مصر گفته که شبه توافقی وجود داره، ولی دقایقی پیش خبرگزاری فرانسه اعلام کرد توافق صورت گرفته برای یک آتش بس 72 ساعته که طی اون گفتگوهایی برای آتش بس دائمی در قاهره برگزار خواهد شد. خب هیئت فلسطینی از دو روز پیش در قاهره حضور داره و پیشنهادهای خودش رو ارائه داده برای موافقت با آتش بس دائم یا حداقل طولانی مدت با اسرائیل، اما اسرائیلی ها نرفته بودن. به نظر میرسه اگر اوضاع همینطور که الان هست ادامه پیدا کنه، شاید شاهد آرامش در منطقه باشیم، چرا که ارتش اسرائیل اکثر نیروهاشو از غزه خارج کرده، گفته مأموریت خودش رو برای در نابودی تونل‌های ایجاد شده توسط فعالان فلسطینی به اتمام رسونده. و با اینکه آقای باراک اوباما نخست وزیر اسرائیل گفته که ارتش اسرائیل عملیات خودش رو تا بازگشت امنیت به مناطق اسرائیلی ادامه خواهد داد، اما روند اوضاع روی زمین نشون میده که احتمالاً اسرائیل میخواد بدون پیش شرطی از نوار غزه خارج بشه و گفتگوها رو برای یک آتش بس دائمی به بعد موکول کنه.
قبل از اینکه این اتفاق بیفته و این گروه های فلسطینی و همطور اسرائیل با این آتش بس موافقت کنند، بنیامین نتانیاهو گفته بود که کوتاه نمیاد، ادامه میده به این جنگ، همچنان هم پافشاری میکرد بر مواردی که قبلا هم گفته بود. چه شد که ناگهان این اتفاق افتاد؟
آزاد، صحبت‌های از این دست مقام‌های اسرائیلی و حتی صحبت‌های تحریرآمیز مقام‌های فلسطینی در این شرط زمانی یک مسئله طبیعیه. اگر دو طرف وارد گفتگو بشن، به هر حال میخوان امتیازاتی بگیرن در این گفتگوها. اسرائیل اصرارش بر این هست که مسئله بازسازی غزه رو هزینه دار بکنه برای فلسطینی‌ها، هزینه‌ای که خلع سلاح غزه باشه یا حداقل در این مسیر فشار بیاره. الان 20% نوار غزه طی 27 روزی که از آغاز درگیری‌ها می‌گذره تخریب شده کامل. برای بازسازی این روند، برای بازسازی غزه، خب نیاز به مواد ساخت و ساز و بنایی دارن فلسطینی‌ها. این برای این باید محاصره نوار غزه اگر پایان نپذیره کاهش پیدا کنه. خب در فلسطین ها خواستار پایان محاصره نوار غزه هستن. همه این درخواست ها باعث میشه طرف ها صحبت های تندی رو مطرح کنن تا روی میز مذاکره بتونن به حد اکثر امتیازاتی که لازم باشه دست پیدا کنن.
در کنار واکنش های بین المللی که ما داشتیم، مثل واکنش رهبران فرانسه، یه سری واکنش‌های داخلی هم داشتیم. مثلا در کرانه باختری رود اردن هم بعضی شهروندان عرب یا فلسطینی واکنش تندی نشون دادن. امروز در خبرها وجود داشت این موارد.
دو حادثه پیش اومد. اول اینکه یک موتور سوار به سمت یک نیروی ارتش اسرائیل، یک سرباز ارتش اسرائیل در نزدیک دانشگاه عبری در بیت المقدس آتش گشود و این سرباز رو زخمی کرد و بعد این موتور سوار فرار کرد که گفته میشه از عربهای اسرائیل هست. یک شهروند عرب اسرائیلی دیگه که گفته میشه اصالتا فلسطینی هم با لودر یک شهروند اسرائیلی رو زیر گرفت و اون رو کاش و بعد به یک اتوبوس حمله کرد. البته کسی در اتوبوس نبود اینطور که گفته میشه، اما نیروهای امنیتی اسرائیل به سمت این فلسطینی آتش گشودن و اون رو کشتن.
راننده اتوبوس البته بود و زخمی شد توی این حادثه.
بله بله.
ممنونم از تو. ایلیا جزائری از بیروت با ما بود، ما رو به روز میکرد در مورد آخرین اخبار غزه. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه خواستار پایان خونریزی ها در غزه شده و از رهبران کشورهای اروپایی خواسته تا ابتکار عمل در صحنه‌های جهانی رو به دست بگیرند. از طرفی لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه هم از جامعه جهانی خواسته تا آتش بس رو بر اسرائیل و حماس تحمیل کنند. از حسین قوی میبشنویم.
رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه خواستار جلوگیری از خونریزی در غزه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرانسوا اولاند در حاشیه مراسم 100مین سالگرد آغاز جنگ جهانی اول در بلژیک گفت: وقتی که می‌بینیم چه بر سر مسیحیان عراق و اقلیت‌ها در سوریه می‌آید، این قتل عامی است که هر روز رخ می‌دهد. او افزود: آنچه که در غزه روی می‌دهد قتل عام است. به گفته رئیس جمهوری فرانسه باید دست به اقدام زد. فرانسوا اولاند گفت اروپا باید برای به دست گرفتن ابتکار عمل در صحنه‌های جهان آماده باشد و تصور نکند که دیگران این کار را برای او انجام می‌دهند. رئیس جمهوری فرانسه تأکید کرد که اروپا باید با آنچه که در آن سوی دریای مدیترانه رخ می‌دهد توجه نشان دهد، جایی که به گفته او تروریسم و خشونت بیشتر شده و می‌تواند گسترش یابد. پیشتر لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفت اسرائیل حق کامل برای امنیتش دارد، ولی این حق کشتن کودکان و قتل عام غیر نظامیان را توجیه نمی‌کند. وزیر خارجه فرانسه افزود آتش بس باید از طرف جامعه بین المللی بر اسرائیل و حماس تحمیل شود. آقای فابیوس گفت بارها دو طرف نشان دادند که قادر به انجام چنین مذاکراتی نیستند. این سخنان مقام‌های فرانسوی در حالی بیان می‌شود که حماس و اسرائیل روز دوشنبه هر یک دیگری را به نقض آتش بس متهم کردند. مقام‌های فلسطینی روز دوشنبه گفتند دقایقی پس از آغاز آتش بس 7 ساعته اسرائیل خانه‌ای را در غزه هدف موشک قرار داد. به گفته این مقام‌ها یک دختر 8 ساله در این حمله کشته و 29 نفر زخمی شدند. اسرائیل متقابلاً می‌گوید پس از آغاز آتش بس حماس 4 موشک شلیک کرده که 2 موشک در خاک اسرائیل فرود آمده است. ارتش اسرائیل گفته بود آتش بس یک جانبی از ساعت 10 بامداد دوشنبه به وقت محلی آغاز شده و طی مدت 7 ساعت آتشبارهای زمینی، دریایی و هوایی اسرائیل متوقف خواهد شد. پس از حدود 4 هفته جنگ در غزه شمار تلفات فلسطینیان از مرز 1700 نفر فراتر رفته و این درگیری ها حدود 500,000 آواره بر جای نهاده است. 64 نظامی اسرائیلی، 2 غیر نظامی و 1 کارگر تایلندی نیز در اسرائیل کشته شدند.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید از تازه ترین واکنش هایی که به وضعیت درگیری های حماس و اسرائیل انجام گرفته، از جمله فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه. اونها از جامعه جهانی خواستند تا آتش بس رو بر اسرائیل و حماس تحمیل کنند. جزئیات بیشتر رو در مورد همین موضوع میتونید در سایت ما پیدا کنید، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک ما نظرتون رو بنویسید در مورد مسئله آتش بس بین حماس و اسرائیل.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 14 دقیقه بامداد سه‌شنبه است در تهران و ادامه میدیم با یک گفتگو. نوریان مالکی نخست وزیر عراق روز دوشنبه دستور داد که نیروهای هوایی عراق از پیشمرگه‌های کرد در حملاتشون به داعش پشتیبانی کنند. نیروهای داعش کنترل شهرهای سنجار و زمار، سد موسل و دو میدان نفتی عراق را بعد از نبردی شدید با پیشمرگان کرد به دست آوردند. اما چه چیز باعث شروع حملات جدید داعش و دستیابی به پیشرفت‌های این چنین گسترده شده؟ چرا که داعش بعد از چند شکست تقریبا در خبرها از اون خبری نبود. حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب در ترکیه در گفتگو با همکارم الهه روانشاد به این پرسش ها پاسخ داده.
من فکر میکنم داعش تونسته بود که طلاهای سنگینی رو از ارتش عراق در موسل به غنیمت بگیره و چون بعد از مدتی این طلاها رو داره به کار میگیره و بنابراین پیشمرگان کرد نتونستن در برابر این طلاها به تحرک داعش زیاد مقاومت کنن. مسئله دوم که حمله به سنجار از سه جبهه شکل گرفته بود، از شرق سنجار، غرب و جنوب. این نشون میده که از داخل کشور سوریه هم داعشی ها تحرک فوق‌العاده‌ای دارن و با این تونستن مرز سوریه و عراق را به شکل کامل در کنترل خودشون در بیارن و بنابراین چاره جز این که پیشمرگان کرد برن به منطقه شمالی و به کوههای شمالی پناهنده بشن وجود نداشت.
آقای هاشمیان، سد موسل هم که بزرگترین سد عراق و یکی از 400 بزرگ خاورمیانه است به دست داعش افتاده و این مسئله یه که نگرانی های زیادی آفریده. برخی معتقدند که تخریب سد موسل میتونه حتی دولت نوری المالکی رو به زانو در بیاره. تحلیل شما در این باره چه هست؟
من معتقد نیستم که داعش بیاد این سد رو تخریب کنه، چون که آب کل شهروندان موسل به این سد وابسته است. منتها به عنوان یک برگه برای تهدید از اون استفاده خواهد کرد، تهدید خواهد کرد که میخواد این سد رو منفجر کنه. با توجه به اینکه این سد در همسایگی شهرهای کردی هم قرار داره، بخصوص شهر بهوک خیلی به این سد نزدیکه، بعید میدونم که اینو منفجر کنن، چون که ضرر رو متوجه خودشون خواهند کرد و همینطور مناطقی که تحت تسلط خودشون هست.
آقای هاشمیان، پیشمرگان کرد که در محدوده سنجار و بقیه مناطقی که اکنون به تصرف داعش در اومدن با این گروه در پیکار بودن، محل رو ترک کردن. تنها از سنجار، البته به گزارش خبرگزاری فرانسه، 200,000 نفر از مردم به مناطق کوهستانی و اطراف فرار کردن. سوال این هست که چگونه پیشمرگان کرد که اغلب گفته میشه در نبردهای چریکی، کوهستانی و منطقه‌ای کارآمد هستن، اصلا صحنه رو ترک کردن و آیا بر توان نظامی و انسانی داعش این چنین افزوده شده؟
داعش از لحاظ تسلیحاتی برتری داشت نسبت به نیروهای پیشمرگه. سلاح‌های جدیدی را در اختیار داشت، با توپخانه سنگین به پیشمرگ‌ها حمله کرد و بنابراین با توجه به اوضاعی که پیشمرگ‌ها برآورد کرده بودند توانایی دفاع و استراتژی نداشتند. ضمن اینکه داعشی‌ها هم سایر عراق را به میانجیگری بین خودشون و کردها فرستادند تا بدون خونریزی این مناطق رو تصرف کنند و این اتفاق افتاد. ولی الان با توجه به اینکه گفته میشه سلاح‌های جدیدی وارد کردستان شده و قرار به پیشمرگ‌ها داده بشه، الان اینا دارن آماده میشن که به داعشی‌ها حمله کنن. بعضی از اخبار، مثلا من دیدم تلویزیون العربیه گزارش میداد که اینها یک ضد حمله ای رو بر نیروی داعش آغاز کردن.
نوری المالکی نخست وزیر عراق هم به نیروی هوایی کشور دستور داده که از پیشمرگان کرد در ضد حمله شون پشتیبانی کنند. تصور میکنید که تا چه حد این کارایی داشته باشه؟
خب آقای مالکی الان داره استفاده میکنه از این قضیه و وقتی که حمله شد به نیروهای کردها و سنجار گرفته شد، همونطور سمت سد موسل، صدای آقای مالکی بیشتر بلند شد. قبلا مالکی میگفت که داعش به کردها حمله خواهد کرد، منتها کردها اینو قبول نمیکردن و یک نوع شبه آتشبسی میان داعشی ها و کردها وجود داشت. الان این موضوع کاملا اتفاق افتاده و این به نفع شعارهایی که آقای مالکی میداد. به همین خاطر آقای مالکی نیروی هوایی خودش رو به کمک کردها فرستاد، چند منطقه که تحت تصرف داعش بود اینا رو بمباران کرد. اکنون 24 هواپیمای جنگی از روسیه هم وارد عراق شده و هفته های آینده اینها به کار گرفته خواهد شد. بنابراین توانایی هوایی مالکی نسبت به روزهای گذشته و ماهای گذشته در برابر داعش افزایش پیدا خواهد کرد.
نخست وزیر عراق روز دوشنبه دستور داد که نیروی هوایی عراق از پیشمرگه های کرد در حملاتشون به داعش پشتیبانی کنه. حسن هاشمیان بود که در این زمینه تحلیل خودش رو مطرح میکرد. تحلیلگر جهان عرب مقیم ترکیه الهه روانشاد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
از اون رابطه با موزدی که داعش برار وجود آورده، شما خودتون میدونین که تمام داعش تو منطقه عراق با کردها میجنگه، تو سوریه با کردها میجنگه، منطقه خیلی هم شلوغه، خیلی هم میون، ولی قرار نیست فقط کردها با این تروریست‌ها بجنگن. چرا دنیا بی‌سراب؟ چرا هیچ کسی چی نمیگه؟ عراق هیچی، ارتشش هیچی، ولی سازمان ملل، شما که رادیو فردا هستین، یعنی قرار تمام با تمام تروریست‌ها کردها بجنگن؟
من از اون روزی میترسم که این کشتار در فلسطین، کشتار زن و بچه بیگناه، عادی بشه. همونجور که ترورها در افغانستان خبرش عادی شد، در عراق عادی شد و سوریه.
میخوام بگم آقای اوباما و آقای بایدن، امروز شما و تمامی سیاستمداران اسرائیل فلسطین قاتل بچه های غزه هستند. تمام بشه.
میخوام به این حکومت چرفنگ فلسطین و غزه رو به سینه میزنه بگم که ما را چه به بدبختی لبنان و فلسطین، جایی که وطن یک سر در آه و فغان است. ای قر به همدردی با غزه و لبنان، آن کرد و بلوچ است که در حسرت نان است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید به این شماره 20420-603-87-41-50. این شماره پیامکی رادیو فرداست. اگه براتون مشکلی که تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر ما پیغام بگذارید، میتونید اسمس بفرستید یا اینکه در صفحه فیسبوکمون بنویسید که نظرتون چه هست و در مورد مسائلی که مطرح میشه از رادیو فردا چه فکر میکنید. ساعت 22 دقیقه بامداد سه‌شنبه است در تهران. ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با یک گزارش دیگه. سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه 13 مرداد ماه در گفتگو با خبرنگاران به موضوعهای مختلفی از جمله صدور حکم قضایی برای تعدادی از معترضان سال 88، رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی و سعید مرتضوی در دادگاه در ایران پرداخت. چکیده ای از این نشست رسانه‌ای رو بشنویم در گزارشی که همکارم رضا جمالی تهیه کرده.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران، روز دوشنبه در نشست رسانه‌ای هفتگی خود با خبرنگاران از محکوم شدن 38 نفر از معترضان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خبر داد.
14 نفر از این 38 نفر محاکمه شدند، حکمشون قطعی شد و به مرحله اجرا رسید و فرستاده شد به اجرای احکام، که اینها حبسشون از 1 سال هست تا 13 سال. بقیهشون هم محاکمه شدند، در مراحل طی تشریفات خودش هستش.
سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین از احکام جدید در پرونده های سعید مرتضوی، رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت که احکام این پرونده ها صادر شده و بعضی از آنها در مرحله تجدید نظر هستند. به گفته دادستان تهران، سعید مرتضوی همزمان 10 پرونده در حال رسیدگی دارد. پیشتر پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری و از شاکیان سعید مرتضوی، درباره پرونده عباس پالیزدار و تخلفات سازمان تأمین اجتماعی از قوه قضاییه خواسته بود که به برخی از شکایات سعید مرتضوی که برخی از آنها حدود 5 سال پیش انجام گرفته رسیدگی شود. پرونده بازداشتگاه کهریزک، پرونده شکایت فاضل لاریجانی و شکایت کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی از جمله پرونده‌های باز سعید مرتضوی در دادگاه هستند. سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین در بخش دیگری از نشست رسانه‌ای خود به پرونده مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت.
الان دادگاه را قاضی محترم تشخیص داده، به صورت غیر علنی برگزار کرده و چون غیر علنی هستش، کیفرخواست منتشر نمیشه، جلسات دادگاه فعلا منتشر نمیشه. بعد از اینکه حکم صادر شد، قطعی شد، اون موقع بالاخره در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار می‌گیره. اجمالاً اتهام ایشون هم اقتصادی است هم امنیتی.
دو جلسه دادگاه مهدی هاشمی روزهای شنبه و یک شنبه هفته جاری به طور غیرعلنی برگزار شد. سخنگوی قوه قضاییه ایران در بخش دیگری از سخنان خود از دستگیری تعدادی از افراد و پلم شدن دفاتر شبکه‌های ماهواره‌ای در تعدادی از استان‌های ایران خبر داد و گفت که این دفاتر موجب اختلاف میان مسلمانان و مسائل ضد امنیتی در مقاطع مختلف و حتی در هفته وحدت شدند. وزارت اطلاعات ایران روز یکشنبه هفته جاری اعلام کرد که دفاتر چندین شبکه ماهواره‌ای را در 4 استان کشور تعطیل کرده. علت تعطیلی این دفاتر از سوی وزارت اطلاعات ایران اختلاف افکنی بین پیروان مذاهب اسلامی عنوان شده است. اما آقای اژه‌ای از قطعی شدن حکم امیر مهرگان خسروی، برادر مه آفرید خسروی، به طور غیابی در پرونده موسوم به فساد 3000 میلیارد تومانی نیز خبر داد.
اموال اون برادر مه آفرید، آقای مهرگان که خارج از کشور و متواری است از این پرونده، قیاباً محکوم شد، حکم او قطعی شد، اموال او شناسایی شده در ایران تا اونجایی که الان مقدور بوده، ان شاءالله روزهای آینده به مزایده گذاشته خواهد شد.
طی ماه‌های گذشته نام تعدادی از مسئولین در دولت محمود احمدی نژاد و نمایندگان مجلس در سایت‌های اینترنتی مرتبط با پرونده 3000 میلیارد تومانی منتشر شده است.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید در مورد نشست خبری که سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه برگزار کرده و در مورد بعضی از پرونده‌های تعدادی از معترضان سال 88 و همینطور پرونده مهدی هاشمی و سعید مرتضوی در ایران اظهار نظر کرده.
یک خانه، یک زمین.
زاینده میت که خب خشک دیگه. بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگه یوز پنکا در این منطقه.
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران.
بله، اما ادامه میدیم مجله نیمه شب رو در مورد موضوعی خارج از ایران. به واشنگتن میریم که روز دوشنبه کنفرانس سران آمریکا و حدود 50 کشور آفریقایی آغاز به کار کرد. توی این کنفرانس ایالات متحده فصل تازه‌ای رو در روابط خودش با کشورهای گوناگون آفریقا رقم میزنه و انتظار میره که در جریان این کنفرانس حدود 1 میلیارد دلار قراردادهای بازرگانی امضا بشه. آمریکا هم تعهدهای جدید چند میلیارد دلاری برای گسترش برنامه‌های ایجاد و تقویت نیروی برق، تغذیه و بهداشت آفریقایی ها اعلام میکنه. نادر صدیقی همکارم در واشنگتن روی خط تلفن رادیو فرداست و جزئیات بیشتر رو در این زمینه بشنویم. آقای صدیقی، اهمیت این کنفرانس چی هست؟
درود بر شما و درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. اهمیت این کنفرانس را آزاد کافیه که در این نکته جستجو بکنیم که برای نخستین بار در تاریخ روابط ایالات متحده با کشورهای آفریقایی رهبران 51 کشور قاره سیاه در پایتخت بزرگترین قدرت اقتصادی نظامی جهان حضور پیدا کردند. همراه با این 51 رئیس دولت برای 5400 تن از همراهای اونها که بیشتر وزیران و سایر مقام‌های دولتی هستند اعتبارنامه شرکت در کنفرانس سران صادر شده. بیش از 1200 نفر از روزنامه‌نگاران آمریکایی و آفریقایی این رویداد تاریخی را پوشش میدن. این ارقام بازگو کننده اهمیت کنفرانسیه که ایالات متحده برای پایریزی روابط گسترده سیاسی اقتصادیش و همینطور توسعه مناسباتش در زمینه‌های فرهنگی و آموزشی با آفریقا برپا کرده و میشه گفت که روابط آمریکا و کشورهای قاره آفریقا با این کنفرانس وارد مرحله نوینی شده. آزاده؟
بعضی از مسائلی که مطرح شده در خبرگزاری مختلف مسائل مربوط به تامین امنیت این کنفرانس هست. چطور دولت آمریکا این مسئله رو در نظر گرفته؟
این کنفرانس رو اجازه بدیم بگم که فقط میشه با کنفرانس امنیت اتمی مقایسه کرد که در سال 2010 میلادی 4 سال پیش با شرکت 40 تن از رهبران کشورهای گوناگون در ایالات متحده برگزار شد. در شهر واشنگتن پذیرایی از رهبران دولت‌ها و شخصیت‌های عالی مقام بخشی از زندگی روزانه محسوب میشه و عبور و مرور اتومبیل‌ها یا موتورسوارهای اسکور تقریبا به طور مستمر در جا به جای پایتخت ایالات متحده دیده میشن. حالا این وضعیت رو شما بیش از 50 برابر بکنید. نکته دیگری که باید بگم اینه که ایالات متحده برای پذیرایی با چون این ابعادی از رهبران خارجی از تجربه کافی برخورداره. همه ساله در ماه سپتامبر در ریو یورک برای مجمع عمومی سازمان ملل بسیاری از رهبران کشورها حضور پیدا میکنند و نشست ها و دیدارهای متعددی هم با یکدیگر دارند. به هر حال باید بگم که این کنفرانس به عنوان یک میراث تاریخی دوران ریاست جمهوری آقای اوباما در مناسبات آمریکا با کشورهای قاره سیاه خواهد بود، به ویژه که پدر رئیس جمهوری آمریکا هم از شهروندان کشور آفریقایی کنیا بود و هنوز هم برخی از بستگان ایشون شهروند کنیا هستند. آزاده،
خیلی ممنونم از شما. نادر صدیقی بود، همکار من در واشنگتن، در مورد نشست یا کنفرانس سران آمریکا و حدود 50 کشور آفریقایی جزئیات رو از او شنیدید. اگر همراه رادیو فردا باشید، در بخش‌های آینده جزئیات بیشتری رو خواهید شنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. یه بار دیگه به شما سلام میکنیم، شما شب زنده داران، به خصوص در ایران که در 30 دقیقه بامداد همچنان با رادیو فردا همراه هستید. بمونید با ما، بعد از اخبار برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. الهه روانشاد با خبرهای تازه.
بار دیگه سلام شنوندگان گرامی. در پایان آتش‌بس 7 ساعته یک جانبه اعلام شده سوی اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور گفت عملیات نظامی تا زمانی که آرامش و امنیت طولانی برای مردم اسرائیل تامین شود ادامه خواهد یافت. اسرائیل اعلام کرده بود که از ساعت 10 صبح دوشنبه به وقت محلیش آتش‌بسی 7 ساعته در غزه به اجرا می‌گذارد، اما شهر رفح را در بر نمی‌گیرد و در مقابل حملات نیز واکنش نشان خواهد داد. دقایقی پس از اعلام آتش‌بسی یک جانبه، مقام‌های غزه از 2 حمله موشکی به 2 خانه در غزه و کشته شدن یک بچه 8 ساله و زخمی شدن عده‌ای خبر دادند. اسرائیل نیز در مقابل حماس را مسئول نقض آتش‌بس دانسته و می‌گوید در طول آتش‌بس 60 راکت به داخل این کشور پرتاب شده است. اسرائیل همچنین میگوید یکی از رهبران جهاد اسلامی را در حمله هوایی روز دوشنبه کشته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه مجامع بین‌المللی و شورای امنیت سازمان ملل را به کم تحرکی آمدانه، سکوت، همراهی و همدلی با اسرائیل متهم کرد. آقای روحانی در نشست کمیته فلسطین و وزیران خارجه جنبش عدم تعهد در تهران اسرائیل را به نسل کشی هدفمند فلسطینی ها متهم کرد و گفت تا زمانی که آمریکا هم به دفاع ظالم ادامه می دهد هیچ امیدی به بهبود شرایط موجود نیست. حسن روحانی اعطای حق تعیین سرنوشت، بازگشت کلیه آوارگان و تشکیل دولت یک پارچه فلسطین به پایتخت بیت المقدس و برگزاری همه پرسی را تنها راه حل بحران دانست. علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی میگوید مخالفان وحدت شیعه و سنی در 8 سال گذشته خیلی قوی شدند و در ارگان‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی نفوذ کردند. علی یونسی که در دولت محمد خاتمی وزیر اطلاعات بود افزوده گفتمان شیعه و سنی ستیزی که برخلاف مصالح نظام است در منطقه و در داخل کشور رسوخ کرده و هر روز امنیت کشورهای اسلامی و امت اسلامی را بیش از پیش تهدید می کند و ضرورت امنیتی اقتضا می کند همه روش ها و سیاست های شیعه ستیزی و سنی ستیزی را حذف کنیم. شرکت لوک اویل روسیه، بزرگترین شرکت خصوصی تولید کننده نفت این کشور، اعلام کرده که پمپ بنزین های خود را در 3 کشور اروپایی مرکزی می فروشد. در اطلاعیه شرکت لوک اویل علت این تصمیم بهینه سازی عملکرد این شرکت اعلام شده. این خبر چند هفته بعد از آن اعلام می شود که مدیر عامل لوک اویل درباره تاثیر مخرب تشدید تحریم های آمریکا و اروپا بر شرکت های روسیه هشدار داده بود. لوک اویل که اخیرا از اوکراین خارج شد اعلام کرده است پمپ بنزین هایش در جمهوری های چک، اسلوواکی و مجارستان به 2 گروه از شرکت های مجاری فروخته می شوند.
خیلی ممنونم از شما. الهه روانشاد بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. اما این برنامه هنوز ادامه داره، تمام نشده و شما میتونید تا 15 دقیقه آینده، در واقع تا 10 دقیقه آینده همچنان با ما باشید در این بخش و همراه بشید با مهتاد قاسمفر و برنامه ادبی فرهنگی نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه با ما بودید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک. سلام، من مهرداد قاسم‌فر هستم. در برنامه مرور کتاب این هفته، نمای دور نمای نزدیک، برنامه‌ای که اختصاص داره به اون چه که در یک سال گذشته در دولت حسن روحانی بر عرصه کتاب و نشر رفته، همراه با کارشناسان این حوزه خواهیم. یک سال پیش در چنین روزهایی دولت محمود احمدی نژاد در حال دست به دست کردن ساختمان خیابان پاستور به رئیس جمهور جدید بود. رئیس جمهوری که با وعده به قول هوادارانش بازگرداندن قطار 8 سال از ریل خارج شده سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد و صنعت و امنیت و آرامش در عرصه اجتماعی و همینطور فرهنگ قرار بود در آن ساختمان مستقر شود. در کنار وزارتخانه‌های مهم دیگر، سرنوشت وزارت ارشاد هم یکی از داغ‌ترین مباحث روز بود. شاید به دلیل گستردگی حوزه‌های تحت پوشش و نیز رابطه‌اش با طبقات نخبه اجتماع، از نویسنده و اهل قلم تا فیلمساز و تئاتری و موزیسین و غیره. بعد از کش و قوس‌های فراوان و طرح نام‌های گوناگون، از احمد مسجد جامعی تا علی مطهری، سرانجام نام علی جنتی بود که از میان فهرست کاندیداهای این وزارتخانه به مجلس معرفی شد. علی جنتی به رغم پیش‌بینی دی زیادی، از همان آغاز با شعارهای شیرینی برای اهل قلم آمد، از جمله حذف ممیزی کتاب پیش از چاپ و یا رفع توقیف آثار توقیف شده یا بی مجوز مانده، چون رمان کلونل اثر محمود دولت آبادی و آثار صادق هدایت و مواردی از این دست. اما شاید در ادامه فهمید که سنبه تندروها پر زورتر از آن است که دولت روحانی بتواند با آن در افتد، به خصوص در شرایطی که هنوز مسئله اصلیش یعنی حل پرونده اتمی و تحریم‌های کمرشکن اولویت اول دولت نوپاست. به همین دلیل بود شاید که در اولین رویارویی با تندروها عقب نشست. با این حال دیدارهای مداوم او و معاونانش با ناشران و نویسندگان و تغییر برخی مدیران وزارت ارشاد و تداوم و اصرار بر لبخند و رفتار شایسته تر نسبت به گذشته با اهل قلم و نشر، امیدهای زیادی را زنده کرد. خود آقای روحانی البته هر فرصتی را برای تأکید بر عقاید فردیش در حوزه فرهنگ و رفع سانسور از دست نداده است.
دولت در پی سانسور دولتی نیست. باید تشخیص خوب و بد را به صاحب نظران واقعی و انجمنها و اصحاب قلم و فکر واگذار کنیم و بدانیم هیچ کس در ممیزی بالاتر از وجدان عمومی و افکار عمومی نیست. می دانند به استقبال چه کتابی بروند و چه کتابی را در گوشه انزوا قرار دهند. تلاش کنیم تا حرمت اهل قلم را نگاه داریم. ما همه باید تلاش کنیم مسیر خلق کتاب و کتابخوانی و زمینه را برای نوشتن بهتر و آرامتر و آسانتر و بدون دغدغه بگذاریم آنچه در دل وجود دارد و در اندیشه وجود دارد بر روی صفحه کاغذ خودنمایی کند.
با این حال به نظر می رسد اهل قلم منتظر عملند و نه حرف، و لذا تداوم عملی سختگیری های گذشته در وزارت ارشاد بر حوزه بویژه کتاب اهل قلم را از خوشبینی های اولیش دور کرده است. فتولا بینیاز، نویسنده منتقد و کارشناس کتاب در تهران:
من تمام اینا را میذارم روی حسن نیت. میگم حسن نیت دارن و میخوان فضای امیدوارانه به وجود بیارن، ولی واقعیتش اینا مثل اقدامات شورای امنیت یا مثلا فرض کن سازمان ملل که پشتوان اجرایی نداره، اینا هم همینجوره حرف میزنن ولی اینا پشتوان اجرایی نداره. هیچ تأثیر من راست شو بخواید ندیدم، یعنی حتی هنوز ترجمه ها تغییر میکنن و داستانی که اصلا در اصل چیز دیگه بود یه متن دیگه شما میخونید. مترجم شدم میگه مجبور شدم عوض کنم.
علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی نیست که سیاست‌های فرهنگی وزارتخانه را دنبال می‌کند، معتقد است
به نظر می‌رسد که دولت آقای روحانی و به طور خاص وزارت ارشاد تا حد زیادی از اون برنامه‌ای که در ابتدای دولت خودش اعلام کرد ناگزیر و عقب نشینی شده. البته ما در همه حوزه ها نوعی سهولت نسبی برخورد با هنرمندان و اهل فرهنگ رو میبینیم. بخش روابط عمومی و رابطه بین اهل فرهنگ و وزارت ارشاد تا حدی بهتر شده، از بخشی از فشارهای سیاسی به طور خاص به اهل فرهنگ کاسته شده، ولی در حوزه هایی که فعالیت های جدیتر فرهنگی معنی پیدا میکنه، مثلا در حوزه سینما و به طور خاص در حوزه کتاب، ما میبینیم که هنوز اون سختگیری‌ها وجود داره.
در این حال برخی نویسندگان هم باور دارند که تلاش‌های وزارت ارشاد برای بهبود شرایط بحران زده گذشته کم نبوده، اما ویرانی‌های 8 سال گذشته بیش از حد تصورند. علی عبداللهی، مترجم و شاعر ساکن تهران.
اوضاع چاپ و نشر و به ویژه فرهنگ در این سال گذشته قطعا از سالهای قبل، از 8 سال گذشته به ویژه، خیلی بهتر بوده، ولی دامنه خرابی ها در این عرصه اونقدر زیاد بوده که حالا با یک سال نمیشه اونا رو جبران کرد. و من چون کتابایی که از من در سال اخیر چاپ شده همشون در زمان گذشته، در اواخر دوره گذشته مدوز گرفته بودند، خودم شخصا تجربه شخصی ندارم از مراجعه به ارشاد و دونستن این که وضعیت چقدر بهبود پیدا کرده، ولی میدونم که حداقل دامنه اون خرابی که به شدت جلو میرفت و در عرصه فرهنگ با گرون شدن ارز و کاغذ و پایین اومدن تیراژ در حد 1000 تا 500 تا الان متوقف شده، ولی هنوز تا زمانی که بهبود پیدا بکنه خیلی راه داره.
از مهمترین مسائلی که رابطه اهل قلم با نظام حاکم در ایران را در تمام 35 ساله گذشته در حالتی از بی‌اعتمادی و تنش و ناباوری فرو برده است، سانسور است. فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و کارشناس کتاب در تهران، از نمونه‌های سانسور در وزارت ارشاد فعلی می‌گوید.
از نظر من تو این یک سال همون مشکلات سابق سر جاش هست. مثلا توی داستان باز شخصیت های معترض به نوعی داستان در مورد اونا باشه، مثلا به کلی داستان مردود شمارده میشه. باز داستان باید حتما یه آدم خونسایی توش باشه، و یا مثلا به پرداز فرض کنی به مسائل سیاسی دوره جنگ و یا گروه های سیاسی دیگر اندیش به نوعی اونا را مثلا تخته کنه. این نوع داستان ها مجوز میگیرن، ولی داستان های و یا رخداد هایی که به نوعی به رخداد های فعلی مربوط میشه، مثلا فرض کنین زنان میان تو خیابون حجابشون هم تقریبا حالت نداره که دستگیر بشن، ولی صرف این که فلان زن مثلا زیباییش تو چشم میزنه میرن دستگیرش میکنن. این بیاد تو کتاب رد میکنه، در حالی که این یک دیگه رخداد هم نیست، یک امر تجربی روزمره شده است. همین را نباید در رمان ها بود، و همینطور مسائل مربوط به عشق، حتی بعضی وقتا رو واژه ها هم به صدا تأکید میشه.
ابهام و تردیدهای فعلی این ترس را در دل اهل قلم ایجاد میکند که همین وضعیت اندکی بهبود یافته کنونی هم بسیار شکننده است و نه چندان قابل اعتماد. علی عبداللهی، شاعر و مترجم در تهران.
امیدوار میشه بود که در سالهای آینده اوضاع کمی بهتر بشه، و در این حال فضای مبهمی هم وجود داره که ممکن همین دستاوردهای اندکی که تر شده در این سالها، همین دستاوردها هم با فشار تندروها و کسایی که نمیخوان فضا آزاد باشه دوباره بسته بشه. این دغدغه ای که بیشتر نویسنده ها و شاعرها و مترجم ها معمولا دارن، و به هر حال باید همیشه امیدوار بود، ولی در این امید همواره حراس این وجود داره که اوضاع دوباره به همون روال قبل برگرده یا حداقل فرض همینجور متوقف بشه. این خطر وجود داره.
فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و کارشناس کتاب در تهران، نیز میگوید
این فضا مثل سابق فضای کافکایی و خیلی تیره و سیاهی که مثلا خط میکشیدن بین نویسنده و دولت، این وجود نداره انصافا، نه تو ارشاد نه بیرونش. ولی در عمل ما حاصل کارو که شما نگاه میکنید میبینید چیزی در عرصه ادبیات داستانی تغییر نکرده. بعدم از زبان این و اون میشنوم که خیلی ها برگشتن به همون حالت قبلی، میگن فعلا مینویسیم، فایل میکنیم، میذاریم تو زانکن تا ببینیم بعدا چه میشه.
و سرانجام علی اصغر رمضان‌پور معاون پیشین فرهنگی وزارت ارشاد چنین میگوید:
اگرچه دوست ندارم که در واقع نگاه منفی رو سلط بکنیم بر آینده، ولی به نظر نمیاد که چندان فضای امیدبخشی تا پایان امسال پیش روی اهل فرهنگ و هنر باشه. فقط به همین که بخشی از فشارهای قبلی کاسته شده ظاهرا باید خوش باشم.
با من مرتضی قاسم‌فر در برنامه مرور کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. نگاهی داشتیم به آنچه که در یک سالگی دولت حسن روحانی بر عرصه کتاب در ایران رفته است. سپاس که با من همراه بودید. تا هفته بعد.